الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء من مقام إسلام صلواته إهدى كل. شهادة مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبنائه المعصومين را و پیشگاه مقدس ملی از ارواح نافلا و همه دوستداران ولایت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که به برکت این ایام و صاحب این ایام توفیق پیروی واقعی از امیر المؤمنین و اهل بیت مرحمت بفرمید و در ظهور فرزندشون تعجیل بفرمید و همه ما را از خدمت گذاران این دستگاه قرار بده. روش هایی که اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین برای بی‌رغبت کردن مردم به لذایذ دنیا به کار گرفته بودند، روش های مختلفی است که در شبهای گذشته به بعضی از آنها اشاره کردیم، در حدی که می فهمیدیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد که به عرض شما برسیم. یکی از این روش ها هم این است که سیره بزرگان انبیا و اولیا را بیان می کنند تا ما که مدعی پیروی از اونها هستیم بتونیم از اون سیره بهتر استفاده کنیم و تأثیر کنیم، الگو بگیریم. مخصوصا سیره رسول الله صلی الله علیه و آله که در قرآن کریم به خصوص تأکید شده که از ایشون تأثیر کنید. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. بخشی از روایاتی که در این مقام و برای استفاده از این روش وارد شده یادداشت کردم که عرض کنم. یکی روایتی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه که به طور کلی می فرماید ببینید وضع انبیا و اولیای خدا در این عالم چگونه بوده، شما هم سعی کنید شبیه اونها باشید. قال علی علیه السلام ها اولای انبیاء الله و اصفیاءه، اینها پیامبران و برگزیدگان خدا هستند. تنزهوا عن الدنيا و زهدوا و زهدوا فيما زهدهم الله جل ثناؤه، اینها از دنیا پرهیز کردند و بی‌رغبت شدند نسبت به اون چیزی که خدا اونها را بی‌رغبت کرده بود و امر به زهد فرموده بود. دشمن داشتن آنچرا خدا دشمن داشت و کوچک شمردن آنچرا خدا کوچک شمرد. اشاره به این که خدا نسبت به دنیا بغض داشت، خدا اونها هم یاد گرفتن و نسبت به دنیا با چشم دشمنی نگاه کرد. خدا دنیا را کوچک شمرد، اونها هم از خدا تبعیت کردن، دنیا را کوچک شمردند. البته معنای دنیا و کوچک شمردن و پرهیز چینا بارها در همین شبها عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. یه خطبه مفصلی امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه دارند، نام چند تا از انبیا را میبرند و وضعی که اونها در دنیا داشتند. اول از پیغمبر اکرم اشاره میکنند، بعد از حضرت موسی، بعد از حضرت داوود، بعد از حضرت عیسی و بعد نهایتاً برمیگردند به زندگی پیغمبر اکرم و توضیحات بیشتری میده. لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کاف لک فی الاسوه. اگر میخوای به کسی تعصی کنی، اگر میخوای الگو بگیری از کسی، از رفتار کسی پیروی کنی، کافی است که از پیغمبر اکرم پیروی کنی. و دلیل لک عن قبح دنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها. زندگی اون حضرت بهترین دلیل است برای اینکه دنیا چقدر ناپسند و دارای عیب و زشتی هاست. اذ قبضت انها اطرافها و وطعت لغیره اکنافها. بساط دنیا را برای پیغمبر برچیدند، یعنی چیزی از دنیا در اختیار او نگذاشتند، بساطش په نکرد. قبضت اطراف او، اطراف زندگیش جمع شد. و وطعت لغیرهی اکنافها، اطراف و اکناف دنیا را برای دیگران گستردند، یعنی دنیا را در اختیار دیگران و دشمنان او قرار دادند، برای او از مقامات دنیا و لذایذ دنیا چیزی باقی نگذاشتند. فطم من رضاعها و زوی عن زخارفها. مثل بچه‌ای که از مادر از شیر میگیرند، پیغمبر را از دنیا گرفتند، یعنی از ارتزاقش از دنیا بسیار کم بود، بهرش از دنیا. از بچه‌ای که از شیر میگیرند دیگه شیر بهش نمیدن، پیغمبرم را از دنیا گرفتند، دیگه چیزی از لذت‌های دنیا بهش نداده. و زوی عن زخارفها، او را از زینت‌های دنیا برکنار داشته. این یک تعریف اجمالی از وضع پیغمبر اکرم که اگر میخواید تعصی کنید شما هم یاد بگیرید چجور باشید. بعد میفرماد اگر مایلی من دومیشم رو برات بگم. و این شعته سنیتو به موسا کلیم الله. خب اولی را پیغمبر رو گفتم که زندگی چجور بود، اگر میخوایی یکی دیگه هم بگم برات. حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. داستان حضرت موسی را بارها در قرآن ذکر فرموده. یه بخشش این قسمت هست که وقتی وارد مدین شد، از مصر فرار کرد برای اینکه در چنگال فرعونیان گرفتار نشه، رفت طرف مدین که اونجا محل سکونت حضرت شعیب بود. وقتی وارد مدین شد خیلی سختی کشیده بود. حالا همینجا اشاره میکنیم که در بین راه فقط علف بیابان خورده بود از مصر تا مدین، به طوری که فقط در شکمش سبزی از گیاهایی که تو صحرا خورده بود اثرش پیدا بود. وقتی نگاه میکردن به شکمش پیدا بود که این سبزی خورده، که اینجور آثار سبزی زیر پوستش پیدا است. در یه همچهاری وارد ماء مدین شد، به تعبیر قرآن چشمه ای بود در کنار شهر مدین که اینا گوسفنداشون رو می آوردن سر اون چشمه آب می دادن. جمعی وایساده بودن اونجا و شلوغ مشغول آب دادن گوسفنداشون بودن و حضرت اومد اونجا نگاه کرد و دید دو تا دختر کناری وایسادن، گوسفنداشون رو کنار نگه داشتن و اینا نمیرن آب بدن گوسفنداشون رو. اومد پرسید شما چرا گوسفندتون آب نمیدید؟ گفتن اینجا شلوغ صبر کردیم تا مردها برن خلوت بشه اون وقت بریم ما. گفت چطور شما مردی نیومده گوسفندتون آب بده؟ گفت ما فقط یه پدر پیری داریم که نمیتونه بیاد بیرون و مرد دیگه ای نداریم، ما اومدیم خودمون گوسفند آب بده. حضرت موسی گوسفند رو برد آب داد و اونا رو روانه کرد، برگشت خسته و کوفته و گرسنه و نه کسی ازش پذیرایی میکنه نه کسی احوالش رو میپرسه نه چیز خوراکی گیر میاد که استفاده کنه. دستشو بلند کرد گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من فقیر خیری هستم که تو بر من نازل کنی. این جمله را که قرآن عین این عبارت قرآن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، امیرالمومنین میفرمایند که حضرت موسی هنگامی این جمله را گفت که چیزی جز یک لقمه نانی که شکمش را سیر کند از خدا نمیخواست. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، من فقیر چیزی هستم، خیری هستم که تو بر من نازل کنی. من زورش این بود که خدایا یه لقمه نانی برسون بخوره نمیره. لقد کان خضرت البقل ترا من شفیف صفاق بطنه، اگه کسی به شکمش نگاه میکند سبزی گیاهایی که خورده بود از زیر پوستش پیدا بود، پوستش اونقدر رقیق شده بود که حتی سبزی گیاهایی که توی روده هاش بود از زیر پوستش پیدا بود. نگاه میکرد میدیدن که سبزی تو شکمشه، فقط چیز دیگری. من شفیف صفاق بطنه و تشذب لحمه، گوشتاش همه ریخته بود، آب شده بود، گوشتی به تنش نبود، یه پوست و استخوانی بود و گیاهایی که در این مدت فاصله مصر تا مدین خورده بود. خب این دوتا پیغمبر را نشان داده. اگه میخواد سومیش هم و این شئت ثلثت به داوود آمیز. خب میدونید داوود از فرمانده لشکری بود در لشکر تالوت و در جنگ با جالوت ایشون بود که در واقع جالوت رو شکست داد و ویژگی هایی داشت و خدا به برکت ایشون در میان بنی اسرائیل یک خانواده سلطنتی به وجود آورد که اولش خود داوود بود، بعد سلیمان پیغمبر که اون سلطنت بی‌نظیر را خدا به او مرحمت کرد. حضرت داوود ویژگی هایی داشت و هر کسی یه ویژگی های شخصیتی داره، خدا هر کسی را یه جوری خلق کرده، چیزهای خاصی بیشت. یکی از ویژگی های حضرت داوود صدای خوبی داشت که در قرآن هم اشاره شده که وقتی تسبیح خدا می گفت کوه ها با هم صدا می شدن. شاید معناش همین انعکاس صوت در کوه ها بود. یه آواز زیبایی داشت، مناجات می کرد و ستایش خدا می کرد، تسبیح خدا می گفت به صورت سرود مانند. خیلی زیبا می خوند، هر که می شنید میخکوب میشد. وقتی صدای داوود را میشنیدن که داشت مناجات میکرد، اون سرودهای مذهبی را به اصطلاح میخوند، همونجا از بس زیبا بود اون صدا میخکوب میشد. حیوانات وقتی داشت حرکت میکردن صدای داوود را میشنیدن، سر جاشون میستادن گوش میدنه. در عالم شاید کسی خدای متعال چنین صوتی را به کسی مثل حضرت داوود دهد. ایشون سرودهایی داشت که مزامیر معروفه و همش در مدح الهی و تسبیح خدا بود. خدا می فرماید سخرنا معه الجبال یسبحن و الطیر، ما کوها و پرندگان را هم نوای داوود کردیم که با او تسبیح بگن. این از ویژگی‌های حضرت داوود بود، در بین همه پیغمبران بلکه در بین همه انسان ها ممتاز بود. ان شئت فلفت به داوود صاحب المزامیر، همون کسی که اون سرودهای معروف را داره، سرودهایی که در مناجات بود. سابقا هم گاهی خوش صداها بودند توی گلدسته‌های حضرت معصومه و اینا، سحرها مناجات میخوندن اینا، مثل اینکه اینا دیگه قدیمی شده. من یادم از سال اولی که اومده بودم قم، سحرها واقعا از این شنیدن صداها تو حجرمون که بودم اینا خیلی لذت میبرده. اینا خیلی به یاد خدا میاند، مزامینش عالی بود، مزامین الهی، مزامین توبه، استغفار. به خصوص در قم و در مشهد این مناجات ها خیلی زیبا و دلنگیز، آدم رو به یاد خدا می انداخت. از خواب بیدار می شد و یادم سحر فضای آرام، یک صدای مناجات زیبا و دلنشین خیلی اثر داشت. حالا متاسفانه دیگه اونجور نیست، حالا انشالله چیزای بهتری جاش باشه. بله، ثلثت به داوود علیه السلام صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه. این را فقط من در نهج البلاغه دیدم، لقبی است برای حضرت داوود، خواننده بهشتیان، قارئ اهل الجنه. فلقد کان یعمل صفائف الخوص بیده، این شخص با اون مقامی که خدا بهش داده بود، یعنی سلطنتی را، سلسله سلطنتی را در بنی اسرائیل ایجاد کرد، فرمانده فتح کننده جنگ جالوت بود، ولی زندگیش از این راه میگذشت که لیف خرما را زنبیل میبافت و از اون راه ارتزاق میکرد، از راه زنبیل بافی. فقد كان يعمل صفائف الخوص بيده و يقول لجلسائه ايهم يكفيني بيعها. یه زنبیل میبافت و بعد به اونایی که اطرافش بودن رو میگفت کی اینا میخره از من. بالاخره اونقدر میگفت تا یه کسی پیدا بشه زنبیل ازش بخره، با پول اون زنبیل یه قرص نان جو میخرید، غذای اون در شبانه روز قرص نان جوی بود که از فروش زنبیلی به دست می آورد که از این برگ‌های درخت خرما اینا رو می آورد. ایاکم یکفینی بیعها و یأکل قرص الشعیر من ثمنها. وقتی این زنبیل ها می فروخت با پولش یه قرص نان جو میخرید، غذای او همون بود. خب این شد چندمی؟ سومی شد. بازم بگم حضرت میفرماید، میفرماید و این شیطه قلد، اگه میخواید از عیسی برد بگه و این شیطه قلتو فی عیسی ابن مریم علی نبی نامانی و علیهم السلام فلقد کام یتوسد الحجر. شاید اصلا برای ما به جک شبیه تریم. وقتی خسته می شد که خیلی می خواست بخوابه استراحت کنه، سنگی می گذاشت زیر سرش به جای بالش نرمی که سر بگذاره روش خوابش ببره، این که سرش کج نشه بیفته به زمین اینجوری، سنگ میذاری سینش سرش. کان یتوسد الحجر وساده، اون زیر سریش سنگ بود. و یلبس الخشن، لباسش از این پشمای درشت. یأکل الجشب، غذاش نان خشکیده بود. و کان ادامه الجوع، اینم از تعبیراتی است که فکر می‌کنم در زبان عربی فقط امیرالمؤمنین به کار برده. خب غذاش، خوراکش نان جو بود، خوریشش چی بود؟ نان جو با چی می‌خورد؟ نان جو خشکیده خورش چی بود؟ کان ادامه الجوع، خورشش گرسنگی بود. سراجه باللیل القمر، چراغش در شبها ماه. یعنی تو خونه چراغی نداشت که اتاقش روشن کنه، شب از نور ماه فقط استفاده. ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، خود زمستان خانه ای نداشت، سرپناهی که برای واسه انزل اتاقی زندگی کنه، اینا خانه نداشتشون. خب برای اینکه از سرما و گرما در امان بمونه چیکار میکرد؟ راه میرفت، راه میرفت از طرف مشرق به مغرب. ظلاله فی الشتاء، سرپناه او در زمستان شرق و غرب عالم بود، سرپناه، یعنی خونه ای نداشت. فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم، میوه و تنقلاتش گیاهایی بود که زمین برای چارپایان میرویاند، یعنی همون گیاهایی که روی زمین میروید که چارپاها میخوردن، میوه او همین ها. لم تکن له زوجتون تفتنه، نه همسری داشت که از او دلربایی کنه. ولا ولدون یحزنه، نه بچه‌ای که غم و اندوه او را داشته باشه. ولا مالون یلفتو، نه مالی که حواسش جمع مالش بکنه و فکر حفظش باشه. ولا طمعون یذلو، نه طمعی در مال کسی داشت که او را ذلیل و خار کنه پیش دیگران. دابته رجلاه و خادمه یداه، مرکب سواریش پاهای خودش. سوار مرکبی نمیشد، میخواست بره باید با پای خودش بره. دابته رجلاه، مرکبش دوتا پاش. خادمه یداه، کسی برای خدمتش بکنه دستای خودش خادمش بوده. این زندگی یه پیغمبری از پیغمبران و خدا بود. دیگه حضرت نمی فرمده که میخوای یکی دیگه هم بگم دیگه، حالا بعد از این چی میشه گفت؟ برمیگرده به زندگی پیغمبر اکرم، می فرماید فتعصب نبی یک الاطیب الاطهر، تو بیا و از پیغمبر پاک و پاکیزه تر پیروی کن، بهترین اسوه و الگو برای تو پیغمبر اسلام است. فان فیه اسوه لمن تعصا و عزاء لمن تعزا، اگه کسی الگو میخواد باید از ایشون بگیره، اگه میخواد کسی انتساب به کسی پیدا کنه باید به انتساب به پیغمبر پیدا کنه، اگه من پیرو او هست. احب العباد الى الله المتأسی به نبیه و المقتص لأثره، محبوب ترین بندگان پیش خدا کسی است که از پیغمبرش پیروی کند و از آثار او جستجو کند و در صدد بشه که اونها را بفهمد و به عمل برمید. قضم الدنیا قضمن ولم یعرها طرفن، یه تعبیری سر عربی به کار میبرند، ما اینشو در فارسی نداریم. یه چیزی را که از روی کراهت باید بخورن ولی نمیخواد خیلی با رغبت بخوره و با کراهت میذاره با دندناش خورد میکنه و یک کمی ازشو میخوره و بعدم مثلا میزنم داره دور، اینا میگه قضامه او نیم خور میکنن، یعنی باید یه چیزی بخوره، دارویست مثلا باید خورد اینجوری، اما این جواده تلخیست بدمزه هست، اینا یه جوری با دندان خوردش میکنن و یک کمی از شاچ بشه کمتر مصرف میکنن و داشتشم داریم، اینا میگه قضامه، تعبیر عربیست. پیغمبر شما با دنیا اینجور رفتار کرد، مثل یک غذای بدمزه، این که با دندونش خورد کرد یک کمی مزمزه کرد و زور زوره که خودش رو فرو داد و بچه من داخل. ولم یعرها طرفن، گوشه چشمی به دنیا نینداخت. این هم تعبیریه که باز در فارسی نمیتونیم عیناً ترجمه کنیم. گاهی آدم گوشه چشمی گاهی وقت نگاه میکنه به یه چیزی، گاهی نگاه نگاهش میفته، گاهی زیر چشمی به یه چیزی نگاه میکنه، میگه حتی زیر چشمی هم به دنیا نگاه نکرد. لم یعرها طرفا، یه گوشه چشمی هم به دنیا نیانداخت. احضم اهل دنیا کشن و احضمهم من الدنیا و اخمصهم من الدنیا بطنن، باز این تعبیر هم از تعبیراتی است که اینا نمیتونیم ما ترجمه کنیم در فارسی. وقتی میخوام بگن یک کسی خیلی به چیزی بی‌اطلاعی کرد و خودشو کنار کشید و اینا، میگن تقریبا فارسیش اینه که پهلو تهی کرد ازش، یعنی کاری کرد که پهلوشون در حال طبیعی آدم پهلوش یک حالت خاصی ده. اگه غذا زیاد بخوره اینا برم میکنه برجسته میشه، خیلی گرسنه او باشه یا بی اعتنایی کنه و گرسنگی بکشه پهلوش تو میفته. این حالا میگن، این حالت رو میگن طبعا انه کشخن یا حضمه کشخن، یعنی پهلوش توهی کرده ازش، پهلوش خالی کرده. پیغمبر شما کسی بود که از همه مردم پهلوش را از دنیا خالی تر کرده بود. هیچ اعتنایی به دنیا نداشت. اخمسهم منها بطنن، کسی که از همه نسبت به دنیا گرسنه‌تر بود، یعنی کمتر خورد از دنیا، شکمش رو خالی نگه داشت از دنیا. عرضت علیه دنیا، یه شب دیگه هم یه روایت خوندیم کیفیت عرضه دنیا رو بر پیغمبر، اینجا هم اشاره می فرماید عرضت علیه دنیا فأبا ان یقبلها. اون روایتش بود که جبرئیل امین کلیدهای خزانه های دنیا رو آورد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد همه اینها رو ما در اختیار شما قرار می دیم، اگر مایل باشی همه در اختیار شما بدون این که ذره ای از مقامات اخروی شما کم بشه، نه آخرت شما سر جاش محفوظ، این چیزی از مقام آخرت شما رو کم نمی کنه. اگه مایلید دنیا هم در اختیار شما. فرمود چون خدا دنیا رو دوست نداره من هم دنیا رو دوست ندارم. فعبا ان یقبلها، عبا کرد از این که دنیا رو بپذیرد. و علم ان الله سبحانه و ابغض شیئا فابغضه و حقر شیئا فحقره و صغر شیئا فصغره. دانست که خدا چیزی را دشمن می‌داره و اون را حقیر و صغیر می‌شماره، او هم او را حقیر و صغیر شمرد. بعد حضرت می‌فرماید که یه نکته است برای ما آموزنده، از جا داره به خود دقت بیشتر بکنیم از اینجا به بعدش. من اینجا اینجور چیزا که میرسه یاد جناب آقای قرائتی میفته، خدا حفظشون کنه. میفرماید زیادی گوش بدید اینجاش. حالا اوناش که خوندیم داستانای بود خیلی شیرین بود، حالا اینجاش زیادی گوش بدید. میفرماید این رفتاری که ما نسبت به دنیا داریم این کافیست که اصلا راه ما را از پیغمبر جدا کنیم. و که انهم، ما یه راهی را انتخاب کردیم ضد راهی که او رفت. لولم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله. اگه ما گناهی نداشتیم جز این که اون چرا خدا و پیغمبر دشمن می دارن ما دوست می داریم. و اونچه اونها ازش پرهیز دادن ما اون را به چنگ می آوریم. اگر نبود برای ما جز همین نقص، کافی بود که بگن راه ما از راه خدا و پیغمبر جداست و ما سر نافرمانی داریم با خدا و پیغمبر. حالا عبارتش می خونم: لولم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما صغر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا و محادتا عن امر الله. برای همین که ما راهمون را از پیغمبر جدا کنیم، در یک شقه قرار بگیریم در مقابل بگیریم، اون طرف جو ما این طرف جو، اونا دشمن دنیا ما دوست دنیا، اونا دنیا را به اعتنایی میکردن ما با چنگ و دندان بهش میچسبیم. همین کافی بود که ما از پیروان خدا و پیغمبر نباشیم، راه ما جدا باشیم. باز برمیگرده اوصاف پیغمبر، سیره پیغمبر اکرم را برز بیان میفرمه: ولقد كان يأكل على الأرض. اونقدر متواضع بود و نسبت به دنیا بی اهمیت بود که روی زمین روی خاک میشست غذا میخورد. یجلس و جلست العبید، پیشترا که بساط بردهداری و اینا شایع بود تو همه خونه ها، یا مرد یا زن برده بود، من یادم بچه بودم تو فامیلی ما یه زن سیاهی بود، افریقایی بود، سیاهی سیاه بود، بهش میگفتن دده. همه خونه ها کما بیش مخصوصا اونایی که دستشون به دندونشون میرسید، یک خادم و خادمه از این برده ها و اینا داشتن باقی مونده نظام بردهداری سابق. اینها برای خودشون آدابی داشتن، یعنی برای اینکه معلوم باشه وضع برده غیر از آغاز، آقا تو خونه یه جوری زندگی میکنه، یه جوری راه میره، یه جوری حرف میزنه، یه جوری نشست و برخاست میکنه، برده باید معلوم بشه این برده است. آقا که مینشستن چارزانو میشستن، پاشون مینداختن رو هم دیگه تکیه میدادن، اینا کیفیت نشستن آقا ها بود. برده ها که میشستن دوزانو باید بشینن، دستاشون رو اینجور بگذارن که معلوم بشه اینا برده هست. یک نحوه نشستنشون خیلی متواضعانه، کوچکی و اینا ازش میباریم. این آداب برده بود، برده مؤدب بود، اینجوری باید بشه. میگه پیغمبر اکرم نشستنش مثل نشستن برده ها بود، هیچ وقت چارزانو نمیشست یا پاشا روی پا بیندازه یا تکیه بده. من در زمان خودمون بعضی از علما دیده بودم که هیچ وقت به دیوار تکیه نمیداده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علوی بود در محلات، نمیدونم پیره مردای کسی باشه یادش باشه، اونا مرد بزرگی بود، خیلی با تقوا با ادب بود، پیره مردی بود، شاید بود 70 سال بیشتر داشت اون وقت، من جوان بودم ایشون رو دیدم. ایشون تو مجالس هم میشست همیشه یه خود با دیوار فاصله میگرفت، هیچ وقت تکیه نمیداد. و یادم مرحوم آقای علامه طباطبایی هم را من هیچ وقت در حال تکیه ندیدم، همیشه یه کمی با دیوار فاصله میشست. کسانی بودن در نشست و برخاستشون هم ادب عبودیت را درست رعایت. پیغمبر اکرم در نشست و برخاست عمومیش هم تو مجلس بین دوستانش اصحابش مثل یک برده می نشست. حالا اونجا بیشینا و تکیه بده و بیان دستشو ببوسن و بیان رو معرفان هم یک کسی وارد می شون نمی فهمید پیغمبر کدومه، می پرسید ایکم رسول الله. یجلسو جلست العبید و یخصف بیده نعله. ما اصلا هم چیزی ندیدیم در این عالم. سابقا گیوه و کفش و اینا که می پوشیدن یه مدتی یکی دو ماه نو بود به پاشون، بعد کم کم زده می شد تا یه جای سوراخ می شد، بعد می دادن به پینه‌دوز کفشگر وصله می‌کرد. مدتی هم کفشا وصله دار می‌پوشیدن تا دیگه طوری می‌شد که از هم جدا می‌شد روبه و تختش و اینا، بود دیگه می‌انداختن دور بیرون. حالا اصلا ما چیزی به نام وصله کردن اینا ندیدیم. سابقا جوانی‌های من یادم داشتیم تو همین قوم کسانی بودن که تعمیر میکردن کفشا، گاهی کفشا وصله میکردن. حالا اصلا مصداق نداریم، ولی اون وقتی که وصله میکردن کسانی بودن شغلشون تعمیر کفش بود، کسی خودش نمیومد بشینه کفش رو وصله کنه. اما پیغمبر اکرم کفشش را به دست خودش وصله میکرد، پینه میدوند. کان یخسف بیده نعله، پیغمبر بود، کفشش رو خودش پینه دوزی میگه. و یرقعو به یدهی ثوبه، باز ما تو این زمان ها لباس وصله‌دار نمیبینیم. شما دیدید چی؟ لباسی بشه کنارش یه وصله دوخته باشه. یه وقتی بود، باز من بچگی هم یادمه که بعضی ها فقرا و اینا گاهی لباس های وصله دار میکن، لباس ها مثلا اغنی ها که کهنه میشد میدادن به فقرا، اونا جایش که پاره بود وصله میزدن و اینا میپوشید. یه خیاطی داشت، یه پینه دوزی خیاط لباس ها میدوند، یه کسایی هم بودن لباس های کهنه رو وصله میزدن آماده میکردن که میشه بپوشه. پیغمبر حتی لباسش را نمیداد وصله بزنن، خودش وصله میدوخت به لباسش. و یرقع بیدهی ثوبه، به دست خودش پینه میزد به لباسش. یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. باز شما ها ندیدید، ما با جوانی های ما بچگی همون یادمون بود، غیر از این الاغ هایی که برای حمل بار و اینها بود، یه الاغ های ظریفی بودن، الاغ سواری بودن، تو شهر ما میگفتن الاغ بندری، از بندر بندر عباس می آوردن شهر ما، بلاغای کوچولویی بودن، ظریف و برای سواری علماء روزگون ها اینا سوارش میدن، مردم عادی هم گاهی پیر مرد ها اینا. این علا سواری معمول بود، ولی وقتی علا میخواستن سوارش بشن یک زینی داشت، تزیینه میکردن، قالیچه ای، پتویی چیزی مینداختن روش که خیلی پاشون رو اذیت نکنه. حضرت نه تنها الاغ رو تزیین نمی کردن که الاغ برهنه سوار می شود که خیلی سبک بود. الاغ برهنه یکی به عنوان مرکب ازش استفاده کنه، خودش الاغ برهنه سوار میشد، یه نفرم ترکش میشون، یکی دیگه هم پشت سرش سوار میگن. یرکب الحمار العاری و یردف خلفه، یکی هم ردیف خودش سوار میگن. من که دارم میرم تا هم سوار شو باهم. و یکون الستر علی بیته فتکون فیه تصاویر فیقول یا فلانه لإحدى ازواجه غیبیه عنی. اتفاق می افتاد که یکی از همسرانش، چون چند تا همسر داشت، هر کدوم از همسرانشون یه اتاق مستقلی داشتن برای خودشون، یه جهیزیه‌ای داشتن برای خودشون، گاهی مثلا بعضی از این همسرانش جهیزیش یه پرده بود، پرده ای که در اون زمان تصاویر روش بود، پرده قلمکار. شنیدید شما میتونم گاهی حالا توی موزه و اینا پیدا میشه، هنوزم بعضی قلمکارها اصفهان هستن، این پرده هایی از دستباف میبافن، بعدش هم مهر میزنن روش، تصویرهایی دارن. پیشترا در خونه ها و اتاق ها اینا گاهی پرده قلمکار بند میکردن، پرده های دستبافی بود، روش هم یه تصویر های مهر میزدن روش، یه مایه مخصوصی بود وقتی میزدن روی سیاه میشد. یه وقت یکی از این همسران پیغمبر یه پرده ای در اتاقش بند کرده بود که از این تصویر ها داشت. حضرت دیدن این پرده هست، فرمودن این از چشم من دور کن. حالا این پرده قلمکار چقدر زیبایی داره، اون تصویرها چقدر دلربا بوده. این خانم بالا این پرده در اتاقش بند کرده بوده، زینتی بوده، شاید مثلا تازه مثلا همسر پیغمبر شده. پرده ای در خانش میدید که درش تصویری هست، به همسرش میگفت غیبیه عنی، این پرده رو از چشم من دور کن. اذا نظرت الی ذکرت الدنیا و زخارفها، وقتی نگاه میفته به این پرده ای که عکس داره هست، یاد دنیا و زینت های دنیا میفتم، نمیخوام اصلا یاد دنیا بیفتم، نمیخوام چشم من به پرده ای بیفته که درش تصویری از یه کاری زینتی و هنری روش انجام گرفته. وقتی من میبینم یاد زینت های دنیا میفتم، این پرده رو از چشم من دور کن. لکی لا یتخذ منها فراشن ولا یعتقدها قرارم ولا یرجو فیها مقاما، برای اینکه دنیا در نظرش جایگاه راحتی، جایگاه اقامت و زندگی کردن جلوه نکنه، همیشه یادش باشه این جای گذرگاهی است، یه قهوه خونه است، باید رفع حاجتی کرد و رفت. برای اینکه این به ذهنش نیاد میگفت این پرده عکس دارم را بردار. فاخرجها من النفس و اشخصها من القلب و غیبها عن البصر، نه تنها محبتش را به دل راه نمیداد که از چشمش هم دورش میکرد تا خیالش هم به ذهنش نیاد. و کدالک من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الی، آدم وقتی با یک کسی دشمن هست نمیخواد عکسش هم رو ببینه، آدم میخواد بشینه دشمنش رو تماشا کنه؟ نه، هیچ وقت عکس دشمنش میذاره تو جیبش گاهی برداره تماشاش بکنه، مثلا انس بگیره من و دشمنشه، و نمیخواد اسمش هم ببره، یادش هم و همچون دشمن دنیا بود اصلا نمیخواست خیالش هم به ذهنش بیاد. اشخصها ان نفسه، فلینظر. حالا حضرت یه سوالی میکنه، اینا رو برات گفتم، این زندگی پیغمبر بود، اون زندگی موسی بود، اون زندگی عیسی بود، اون زندگی داوود بود، اینا رو خدا براشون اینجور مقدر کرده بود، بگو ببینم خدا که این زندگی ها رو برای پیغمبرانش مقدر فرمود دشمنشون بود؟ این زندگی را که برای اونا فراهم کرد میخواست اونا را اهانت کنه یا نه؟ این از محبتی بود که خدا به اونها داشت. این که اونها را محروم کرد از این زخارف دنیا، این نشانه دشمنی خدا با پیغمبرانش بود یا نشانه دوستی خدا با پیغمبرانش بود؟ سؤال امیرالمومنین از مخاطبین، برای مخاطبین مطرح. فلینظر، فلینظر ناظر به عقله، خوبه یه آدم عاقلی فکر کند و در این باره بیندیشیم. اکرم الله محمدا صلی الله علیه و آله، بذلک ام اهانه، خدا که این زندگی را برای پیغمبر خواست، این گونه پیغمبر را تربیت کرد، اون تربیت شده پیغمبره دیگه، خداست. خدا که اینجور با پیغمبرش کرد، اکرمه او ام اهانه او، این اکرام پیغمبر بود یا اهانتش بود؟ فان قال اهانه او، فقد کذب بالله العظیم. اگه بگه خدا به پیغمبرش اهانت کرد که اینجور زندگی را براش فراهم کرد و صاحب، این کسی بگه اهانت کرد، به خدا قسم دروغ گفتی، دروغ بزرگی گفتی. کذب بالله العظیم، کذب بالافک العظیم، تهمت بزرگی به خود به خدا بسته. اما اگر بگه نه این اهانت نبود، اکرام بود، و این قال اکرمه فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له. اگر بگه نه این اکرام بود برای پیغمبر، خب اگر برای پیغمبر این جور زندگی اکرام است، ضدش چی میشه؟ ضدش میشه اهانت. خب یا این اهانت یا اکرام. اگر بگی اهانت که دروغ گفتی، اگر گفتی اکرام، پس من میشه اون کسانی که ضد این بودن به اونها اهانت شده. و نهایتا می فرماید خرج من الدنیا خمیسا و ورد الاخرت سلیما و لم یضع حجرا على حجر حتی مضى لسبیله و اجاب داعی ربه. پیغمبر از دنیا رفت با شکم خالی، وارد آخرت شد با سلامت، در حالی که در دنیا سنگی بر سنگی نگذاشت، یعنی چیزی نساخت، بنایی نساخت برای خودش. دستور داد مسجد ساختن، اما برای خودش خانه نساخت. لم یضع حجرا علی حجر حتی مضى لسبیله، تا از دنیا رفت سنگی بر سنگی نگذاشت. و اجاب داعی ربه، تا پیام آور الهی را پاسخ گفت و روحش از این عالم به عالم قرب الهی پرواز کرد.
وامير المؤمنين يا علي ابن ابي